در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 11 بهمن ماه 1395 برابر با 30 ژانویه 2017 میلادی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم.
سلام، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو مثل همیشه با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به فرمان دونالد ترامپ ادامه دارد.
تهران سفیر سوئیس را در اعتراض به فرمان اجرایی منع ورود احضار کرد.
گزارش‌ها درباره حادثه پلاسکو از کشف نشدن جسد 6 فرد مفقود خبر می‌دهند.
اعتراض‌ها به فرمان تازه رئیس جمهور ترامپ در زمینه تعلیق ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در بیش از 6 شهر آمریکا به مقابل کاخ سفید هم کشیده شد. در واشنگتن هزاران تن در برابر کاخ سفید تجمع کردند در حالی که شعار می‌دادند آنها را راه دهید. در حالی که این فرمان اجرایی نگرانی‌هایی را برای افراد دارای گرین کارت هم ایجاد کرده است، رنس پریبوس رئیس دفتر دونالد ترامپ روز یکشنبه به شبکه خبری NBC گفت که فرمان جدید آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اما ممکن است در بد و ورود مأموران پرسش‌های بیشتری از آنها بکنند.
روز شنبه 325 هزار مسافر خارجی به ایالات متحده آمدند، اما 109 تن از آنها برای سوالات بیشتر بازداشت شدند چون از آن 7 کشور بودند. از آنها سوالاتی پرسیده شد و اکثرا آزاد شدند.
آقای ترامپ نیز در توییتی که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت که آمریکا اکنون نیازمند مرزهای مستحکم‌تر و بررسی‌های بیشتری است. در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه بار دیگر از فرمان خود دفاع کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داد و گفت یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی به فرمان منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا به وی تحویل شده است. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس هم به شدت از این فرمان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرده است که به دنبال انتشار مطالبی در رسانه‌ها و گمانه‌زنی درباره چگونگی حضور تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جام جهانی کشتی که قرار است در روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری در شهر کرمانشاه برگزار شود، این موضوع به کمیته ویژه‌ای که در وزارت خارجه تشکیل شده ارجاع شده تا درباره آن تصمیم گرفته شود.
اصغر فرهادی کارگردان مطرح ایران و جهان و یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار با انتقاد از فرمان منع موقت ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به آمریکا گفته است که حتی اگر در مورد حضورش در مراسم اسکار استثنایی قائل شوند در این مراسم شرکت نخواهد کرد. فیلم فروشنده که به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شده یکی از 5 نامزد اصلی دریافت جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است. پیش از این ترانه علی دوستی یکی از بازیگران فیلم فروشنده نیز اعلام کرده بود که در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد.
دو روز پس از پایان عملیات گودبرداری از محل حادثه ساختمان پلاسکو، روزنامه شهروند خبر داده است که جسد 6 شهروند مفقود شده در حادثه آتش سوزی این ساختمان هنوز کشف نشده است. این روزنامه در شماره روز یک شنبه 10 بهمن خبر داد که روز پنج شنبه جسد 3 تن از افراد شاغل در ساختمان پلاسکو به خاک سپرده شده است. برادرزاده یکی از این افراد در گفتگو با روزنامه شهروند گفته است که روز حادثه عمویش به یکی از سرکارگران پیامک فرستاده و گفته که در موتورخانه گیر افتادند. در مجموع پیکر 15 آتش نشان و 4 شهروند از زیر آوار خارج شده است.
بونوامون نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور برگزیده شد. روز یک شنبه اعضای حزب سوسیالیست بنوامون رو با بیش از 58% آرا برگزیدند تا در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل شرکت کند. به گفته کارشناسان فرانسوی انتظار نمی‌رود حزب سوسیالیست در انتخابات آینده فرانسه از شانس چندانی برای راه یافتن به دور دوم برخوردار باشد. تاکنون فرانسوا فیون از حزب محافظه‌کار مارین لوپن نامزد راست افراطی فرانسه در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیشتاز بودند.
همینطور که این یکی دو روز زیاد خواندی یا شنیده اید، دونالد ترامپ روز جمعه گذشته دستوری را با عنوان حفاظت از آمریکا در برابر حملات تروریستی امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به آمریکا به مدت 4 ماه معلق شد و بازدید شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایرانیان به آمریکا در همین مدت زمان ممنوع. کیان معنوی در گزارشی به بازتاب این فرمان در روزهای اخیر پرداخته است.
فرمان دونالد ترامپ با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی که در بردارنده محدودیت‌های ورود به آمریکا برای شهروندان 7 کشور است، واکنش‌ها و نگرانی‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. روز یک شنبه رینس پریبوس رئیس دفتر دونالد ترامپ در مورد دارندگان گرین کارت این گونه توضیح داد که فرمان جدید آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اما کسی که دائم در حال ورود و خروج از آمریکا باشد مسلماً تحت غربالگیری بیشتری خواهد بود و در بعد به ورود با پرسش‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین حال چاک شومر یک چهره ارشد دموکرات‌های سنا گفت دموکرات‌ها در تلاشند طرحی را برای بی‌اثر کردن فرمان دونالد ترامپ ارائه کنند. در سنای آمریکا که کنترل آن در دست جمهوری‌خواهان است، برخی از چهره‌های جمهوری‌خواه با این طرح ابراز همدلی نکردند. از جمله میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا گفت که سخت‌تر کردن روند بررسی مهاجران ایده خوبی است، اما خاطر نشان کرد که بهترین منابع آمریکا در نبرد علیه تروریسم رادیکال اسلامی در درون و بیرون کشور مسلمانان هستند. و جان مک‌کین از چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه از سوی دیگر گفت که این فرمان روندی سردرگم کننده داشته و می‌تواند برای گروه داعش یا حکومت اسلامی خوراک تبلیغاتی فراهم کند. در آمریکا دادستان‌های کل 16 ایالت گفتند که حکم ترامپ برخلاف قانون اساسی آمریکاست و اعلام کردند که با آن مبارزه خواهند کرد. از آن جمله در ایالت نیویورک آن دانلی قاضی فدرال با صدور حکمی اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از 7 کشور مشمول وارد فرودگاه‌های آمریکا شده بودند جلوگیری کرد. اما در واکنش ساعتی بعد استفان میلر مشاور ارشد کاخ سفید گفت هیچ چیزی در حکم دادگاه نیویورک نیست که بتواند فرمان اجرایی ریاست جمهوری را به تأخیر بیاندازد یا جلوی آن را بگیرد و فرمان تمام و کمال به قوت خود باقی خواهد ماند. در میان بحث و بگومگوها و انتقادات، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در توییتی بار دیگر از فرمان خود برای تعلیق در پذیرش پناهجویان و منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا دفاع کرد. وی تاکید کرد که کشورش به مرزهای مستحکمتر و بررسی‌های حداکثری نیازمند است. ترامپ گفت به آنچه در اروپا و در واقع در جهان می‌گذرد نگاه کنید که به گفته او یک آشفتگی هراس‌انگیز است. فرمان دونالد ترامپ واکنش‌های بین‌المللی گسترده ایران نیز به همراه داشت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا در مقابل ساختن دیوارها فرو ریختن آنها را جشن می‌گیرد و ساختن هر پل جدید استقبال می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ یادآور شده است که مطابق کنوانسیون ژنو جامعه جهانی موظف است پناهجویان را به دلایل بشر دوستانه بپذیرد و مبارزه قاطع با تروریسم نمیتواند توجیهی برای برانگیختن شک عامه به افراد به خاطر ملیت یا مذهبشان باشد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در یک پیام توییتری نوشت کانادا از ورود افرادی که از جنگ یا آزار و اذیت می‌گریزند صرف نظر از دینشان استقبال می‌کند. در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را به منظور اعتراض احضار کرد.
صدور فرمان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف صدور ویزا و همینطور ممنوعیت ورود دارندگان ویزا برای شهروندان کشورهایی که موجب نگرانی آمریکا در فعالیت‌های تروریستی هستند، واکنش‌ها و تفسیرهای مختلفی رو موجب شده. در همین باره با علی هریشی، وکیل مهاجرت در واشنگتن همراه میشیم. آقای هریشی، یک سال سرراست این است که بالاخره آیا دارندگان گرین کارت قادر به ورود به خاک آمریکا هستند هم اکنون یا خیر؟
با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، در واقع طبق دستور آخری که در واقع وزارت امنیت داخلی آمریکا امروز در وبسایتشون گذاشتن، جدا از حکم دادگاه اعلام کردن که برگشت در واقع ورود کسانی که گرین کارت دارن با آمریکا آزاد هست و هیچ مشکلی براشون پیش نخواهد اومد. البته اینا سوال و جواب حق گمرک هست، ازشون سوال و جواب خواهد شد، ولی در مورد ورودشون مشکلی نخواهد.
خب از یک طرف قاضی دادگاه نیویورک حکمی داده که بر اساس اون ماموران گمرک آمریکا نمیتونن دارندگان ویزاهای معتبر از این 7 کشور مسلمون رو از آمریکا اخراج کنن یا که ورود پناهندگان پذیرفته شده رو منع کنن. از طرفی وزارت امنیت داخلی آمریکا پاسخ داده که فرمان رئیس جمهور به قوت خودش باقیه و این حکم دادگاه تأثیری بر اون نخواهد داشت. الان تکلیف دارندگان ویزاهای معتبر چی هست؟
ببینید، طبق حکم دادگاه دستور آقای ترامپ در مورد منع ورود دارندگان ویزای معتبر لغو شده، ولی از طرفی دولت آمریکا جدا از این دستور همیشه این قدرت رو داره که دارندگان ویزا رو دوباره بروندش رو مورد بررسی قرار بده در هنگام ورود در گمرک و با ورودشون جلوگیری بکنه. در واقع حرفی که روز زده شده که سوء تفاهم ایجاد کرده این استش که دولت آمریکا از این حقش نمیگذره و این حقش رو که حق بررسی مجدد ویزاهاست رو رعایت میکنه. اما این به این معناست که طبق حکم قاضی تمام دارندگان ویزای معتبر میتونن سوار هواپیما بشن و دیگه قبل از ورودشون نمیشه ازشون جلوگیری کرد، باید بیان در آمریکا و طبق اون قانون قبلی چارچوب ویزاشون و شرایطشون مورد بررسی قرار بگیره و اون وقت میتونن ویزای بگیرن و وارد آمریکا بشن و یا برگردونده بشن. به هر حال این حمایتی که از ورود ویزاداران هست بر اساس حکم دادگاه رو باید مغتنم شمرد. کسانی که ویزای معتبر دارن هر چه سریعتر باید وارد آمریکا بشن، به خاطر اینکه این حکم هایی که صادر شده چه در نیویورک، بوستون و واشنگتن همشون تاریخ دارن و این الزاماً طولانی مدت نیستن. بعض مال بوستون و واشنگتن 7 روزه و مال نیویورک تا آخر ماه فوریه هست تا اینی که دولت بخواد بره از دستور رئیس جمهور حمایت کنه. واسه همین اگر کسی ویزای معتبر داره هر چه سریعتر ازش استفاده کنه. الان گروه های معتبر دفاع از آزادی‌های مدنی آماده هستن که به صورت مجانی بهشون خدمات حقوقی بدن و سعی کنن که اینها وارد بشن. واسه همین از این فرصت استفاده کنن و هرچه سریعتر وارد آمریکا بشن.
و یک سال دیگر این است که یک سری از همین دارندگان ویزای معتبر یا دارندگان گرین کارت در 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته در فرودگاه‌های مختلفی در آمریکا نگه داشته شدند یا حتی بعضی‌هاشون برگشت داده شدند. تکلیف اینها چی میشه؟ آیا اونایی که در فرودگاه هستن الان عبور کردن و وارد خاک آمریکا شدند؟ یعنی برطرف شدن؟
اونایی که نتونستن وارد بشن و اونایی هم که حتی برگرد، بعد ببینیم که اونایی که برگردونده شدن ویزاشون کنسل شده و برگردونده شدن یا در واقع با چه دستوری برگردونده شدن، یعنی ویزاشون آیا معتبر هست در حال حاضر یا نه. اگر معتبر باشه میتونن دوباره سوار هواپیما بشن و وارد آمریکا بشن. اونایی که در واقع فرودگاه برگردونده شدن هنوز میتونن وارد، یعنی از اون ویزاشون چون معتبر هست استفاده کنن و دوباره شانسشون رو امتحان کنن.
سپاسگزارم علی هریشی، وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما.
با تشکر از شما و شنوندگانتون. مجد
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. فرصتی سا بشنویم پیام های تلفنی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
یک روزی پاسپورت ایرانی جز معتبرترین پاسپورت‌های جهان بود و به خیلی از کشورها ورودشون ویزا نمیخواست. ما رکورد زدیم واقعا امروز و اسم ایران در ردیف سومالی که مرکز دزدان دریایی هست آمده که حق ندارن با داشتن ویزا به ایالات متحده وارد بشن. در مورد فساد هم ما رتبه 146 شدیم و آمریکایی رو که اینقدر بهش فحش و بد و بیراه میدیم مقام 18 در حالی که نه نماز جمعه اونجا اجرا میشه نه این همه روحانی و مبلغ دارن.
داعش کشت کشتاری که در منطقه خاورمیانه انجام داد فقط هدفش این بود که فاصله بندازه بین دنیای اسلام و دنیای غرب و آقای ترامپ با امضایی کردن این مسئله در راستای داعش داره پیش میره.
آقای ترامپ این چند تا کشورها رو که ورودشون رو ممنوع کرده در واقع یه تومه برای ایرانیان که با ایران جنگ بکنه. امیدوارم که مسئولین باهوشتر از اون باشن که احساسی برخورد نکنن که خدایی نکرده کشور عزیزمون دچار بلا و مصیبت نشه.
هر چقدر فکر میکنم که چرا حکومت ملایان پریشان حال شده از این که دولت ترامپ من ویزا رو برای ایرانیا صادر کرده، به این نتیجه رسیدم که تنها این مسئله است که ملاها دیگه نمیتونن با پول دزدی ملت ایران بچه میلیونراشون رو بفرستن آمریکا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. اعتراض‌ها به فرمان تازه دونالد ترامپ در زمینه تعلیق ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در بیش از 6 شهر آمریکا به مقابل کاخ سفید هم کشیده شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داد و گفت یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی به فرمان منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایرانیان به آمریکا به وی تحویل شده است. اصغر فرهادی کارگردان مطرح ایران و جهان و یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار با انتقاد از فرمان منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا گفته است که حتی اگر در مورد حضورش در مراسم اسکار استثنای قائل شوند در این مراسم شرکت نخواهد کرد. دو روز پس از پایان عملیات گودبرداری از محل حادثه ساختمان پلاسکو روزنامه شهروند خبر داده است که جسد 6 شهروند مفقود شده در حادثه آتش سوزی این ساختمان هنوز کشف نشده است. بانوامون نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور برگزیده شد. کاخ سفید از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور دونالد ترامپ و ملک سلمان پادشاه عربستان خبر داد. در این گفتگوی یک ساعته این دو رهبر توافق کردند که همکاری‌های خود را در مقابله با تروریسم افزایش دهند.
در دور دوم انتخابات درون حزبی سوسیالیست‌های فرانسه بونوا آمون همونطور که در خبرها هم داشتیم با کسب بیش از 58% آرا در برابر مانوئل والز نخست وزیر پیشین فرانسه که اندکی بیش از 41% آرا را به دست آورد به پیروزی رسید و رسماً به عنوان نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات بهار آینده فرانسه برگزیده شد. گزارشی از محمد رضا کلانی گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
Mais il me reviendra de m'adresser à toute la gauche.
بونو آمون حالا نامزد نهایی حزب سوسیالیست و ائتلافی از احزاب چپ فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. او در دور دوم انتخابات درونی حزب سوسیالیست مانوئل والس را شکست داد. نخست وزیر پیشین فرانسه که برای حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری از این پست استعفا داده بود، نتوانست از سایه سنگین انتقادات و عملکرد ضعیف دولتش در زمان ریاست جمهوری فرانسه و هلند رهایی یابد. بونو آمون 49 ساله وزیر سابق آموزش ملی فرانسه بود که در انتقاد به سیاست‌های فرانسه و هلند و مانوئل والس از دولت کنارگیری کرد و تبدیل به یکی از منتقدان جدی رئیس جمهوری فرانسه شد. انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست فرانسه شور و شوق و جنب و جوش مرسوم و معمول کارزارهای انتخاباتی را به همراه نداشت. حتی میزان مشارکت در این رقابت بسیار پایین‌تر از انتخابات مشابه همین حزب در سال 2011 و یا از انتخابات مقدماتی جناح راست فرانسه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بود. کمتر از 2 میلیون نفر از هواداران و اعضای جناح چپ فرانسه در این انتخابات مقدماتی شرکت کردند و بونو آمون حدود 59% این آرا را کسب کرد. این دو همکار دیروز و رقیب امروز در کارزارهای انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونیشان سیاست‌های کاملا متفاوت از یکدیگر را به نمایش گذاشتند. از موضوعات مربوط به قوانین کار، اشتغال‌زایی و کمک‌های اجتماعی گرفته تا مباحث مربوط به لایسیته و اسلام در فرانسه. از آرش درنبخش عضو شورای شهر کووبوا در حومه پاریس در مورد تفاوت دیدگاه‌های این دو رقیب پرسیدم.
تفاوت آنها اولا ایدئولوژیک است. آمون طرفدار ایجاد نوعی دستمزد پایه یکسان برای همه است، در حالی که برای والس اقتدار دولت و امنیت ارزش‌های جمهوری فرانسه اند. والس همچنین می‌خواهد با فرقه‌گرایی اجتماعی مبارزه کند. من فکر می‌کنم اینها دو نوع تلقی آشتی‌ناپذیر از چپند.
بونو آمون برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که اردیبهشت ماه برگزار می شود کاری بسیار سخت و رقبای قدرتمند پیش رو دارد.
کارزارهای نهایی بین 3 یا 4 نامزد خواهد بود. مارین لوپن از حزب جبهه ملی، فرانسوا فیون از حزب راست، امانوئل ماکرون که به نوعی نماینده سوسیال دموکراسی و چپ میانه روست و ژان لوک ملانشون که نامزد کمونیست هاست. این 4 حزب بزرگند که با هم رقابت خواهند کرد.
آرش درنبخش بونو آمون را رقیبی برای فرانسوا فیون که بر اساس نظرسنجی ها بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دارد نمی داند.
به نظر من رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری بونو آمون و فرانسوا فیون نیستند. امروز در نظرسنجی ها نامزد چپ در جایگاه 4 یا 5 قرار دارد. چپ تقریبا مرده است به لحاظ ایدئولوژیک، با مشکلات زیادی روبروست. دیدیم که 5 سال زمامداری فرانسوا هلاند ضررهای بسیاری را متوجه فرانسه کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 2 مرحله در روزهای 23 اپریل و 7 می برابر با 3 و 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. محمد رضا کلانی، پاریس.
چند تا از روزنامه‌های صبح تهران رو مرور خواهیم کرد. صبح روز دوشنبه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. شهرام، از روزنامه آرمان آغاز بکنیم که از درخواست تازه یک عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی از رهبر جمهوری اسلامی خبری داده.
بله، روزنامه آرمان امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای حسین مرشی که هم عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی است و هم برادر همسر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بوده ایشون. در این گفتگو آقای مرعشی از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده که حالا با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی خود رهبر جمهوری اسلامی نقش اکبر هاشمی رفسنجانی را از این پس بازی بکنه و ارتباط خودش رو با لایه‌هایی از طیف‌های و جناح سیاسی به ویژه اصلاح طلبان که قبلا با آقای هاشمی رفسنجانی در ارتباط بودند برقرار کنه و به اینها اجازه بده که مسائل خودشون رو به طور مستقیم با آقای خامنه‌ای در میان بذارن. البته پیشتر آقای یدالله جوانی که رئیس سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران بود پیشبینی کرده بود که ممکن هست طیفی از اصلاح طلبان با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی سعی کنن که خودشون رو به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک کنند.
موضوع دیگری که طیف گسترده از روزنامه‌های صبح امروز رو تحت شعاع قرار داده، همچنان واکنش درباره ممنوعیت صدور ویزا از سوی رئیس جمهور آمریکا هست.
بله، امروز اغلب روزنامه‌های ایران گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره دارن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در گزارش خودش اشاره کرده به واکنش‌های داخلی و نوشته که بسیاری از تشکل‌های مدنی، وکلای داوطلب و همچنین به نوشته این روزنامه احزاب یا گروه‌هایی که فعالیت می‌کنند در زمینه حقوق بشر و حقوق مهاجرین طی چند روز گذشته، طی دو روز گذشته در فرودگاه‌ها تجمع کردند و خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند. البته این روزنامه تأکید کرده که قضات مختلفی هم در فرودگاه‌ها حاضر شد و بررسی کردن پرونده مهاجران رو و اغلب اونها آزاد و وارد خاک آمریکا شدن. در این حال یک قاضی دادگاه بروکلین، قاضی فدرال در بروکلین نیویورک هم به نوشته این روزنامه حکم داده که تا جمعه آینده این دستور باید به حالت تعلیق در بیاد و بعد از اون هم ممکن هست که تغییراتی در اون انجام بشه. البته روزنامه ایران همزمان خبر داده که آقای اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس سینما ایران، هم اعلام کرده که در اعتراض به این دستور در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. بله. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جهان صنعت است که امروز خبر داده که وزارت امنیت داخلی آمریکا روز گذشته با انتشار اطلاعی اعلام کرد که کسانی که دارای گرین کارت هستند برای ورود به آمریکا مشکلی نخواهند داشت. روزنامه کیهان که نزدیک است به رهبر جمهوری اسلامی و تحت نظر نماینده ایشون منتشر میشه، امروز در تیتر یک خودش نوشته که ایران باید ورود اتباعی آمریکا رو به خاک خودش ممنوع کنه. اما روزنامه قانون در گفتگویی که با یک کارشناس داره، با یک کارشناس مسائل بین‌المللی، آقای علی بیگدلی، تاکید کرده که این حق هر کشوری است که میتونه در زمینه سیاست پذیرش مهاجر یا ویزا احکامی رو صادر کنه. در این حالی چون گفته که دستور آقای ترامپ اخلاق سیاسی رو نقض کرده و نمیتونه با واکنش‌های جهانی و داخلی که داشته بیشتر از 3 ماه دوام.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌های صبح تهران.
خیلی متشکرم.
و اما قهرمانی والیبال زنان ایران، قهرمانی راجر فدرر، قهرمانی فرانسه در هندبال جهان، پیروزی بسکتبال ایران مقابل فلسطین، همه اینها در گزارش مهدی رستم بود.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی به عنوان نخست دست پیدا کرد، راهی دور دوم این رقابت‌ها شد که برای کسب جواز صعود به مسابقات قهرمانی جهان بعد اونجا تلاش کنه. ایران در بازی خودش مقابل تیم مالدیو به برتری 3-0 رسید، با همین نتیجه نپال رو هم از پیش رو برداشت، با برتری کامل صدرنشین شد. رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان با عنوان نخست برای تیم فرانسه میزبان مسابقات همراه بود. برای ششمین بار فرانسوی‌ها روی سکوی نخست جهان ایستادن، ضمن اینکه موفق شدن از عنوان قهرمانی خودشون در دوره پیشین هم دفاع کنم. فرانسه در دیدار نهایی نروژ رو از پیش رو برداشت و روی سکوی نخست ایستاد، با نتیجه 33-26 فینال رو به سود خودش خاتمه داد. از تیم ملی بسکتبال ایران هم براتون بگم که در مسابقات غرب آسیا در اولین بازیش با اقتدار و نتیجه‌ای کاملا یک طرفه 114-65 فلسطین رو از پیش رو برداشت. در بازی دوم امروز تیم بسکتبال ایران مقابل سوریه قرار میگیره. ایران با سرمربیگری مهران حاتمی در این مسابقات شرکت کرده. رقابت‌ها به میزبانی اردن برگزار میشه. جدی‌ترین رقیب ایران هم در این مسابقات اردن میزبان مسابقات. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کشتی فرنگی جام بین‌المللی پاریس و کسب 3 مدال طلا برای ایران، محسن حاجی پور، رامین طاهری و امیر قاسمی منجزی موفق شدند با غلبه بر تمام حریفان خودشون روی سکوی قهرمانی قرار بگیرن. و خبر آخر درباره اولین گرند اسلم سال، مسابقات انفرادی مردان و قهرمانی راجر فدرر که در دیدار نهایی در مسابقه فوق‌العاده جذاب که 5 ست به طول انجامید موفق شد رقیب دیرین خودش رافائل نادال رو با نتیجه 3-2 از پیش رو برداره و 18مین عنوان گرند اسلم رو نصیب خودش کنه، در شرایطی که با بخت شماره 17 وارد مسابقات شده بود اما شگفتی بزرگی رو رقم زد و عنوان قهرمانی رو در سن 35 سالگی به خودش اختصاص داد. دوشنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهرداد قاسم‌پر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سرخط خبرها.
راهپیمایی های اعتراض‌آمیز به فرمان دونالد ترامپ ادامه دارد.
تهران سفیر سوئیس را در اعتراض به فرمان اجرایی منع ورود احضار کرد.
گزارش ها درباره حادثه پلاسکو از کشف نشدن جسد 6 فرد مفقود خبر می دهند.
اعتراض ها به فرمان تازه رئیس جمهور ترامپ در زمینه تعلیق ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در بیش از 6 شهر آمریکا به مقابل کاخ سفید هم کشیده شد. در واشنگتن هزاران تن در برابر کاخ سفید تجمع کردند در حالی که شعار می دادند آنها را راه دهید. به گزارش رویترز تعداد تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف آمریکا به 10,000 تن می رسد. در حالی که این فرمان اجرایی نگرانی هایی را برای افراد دارای گرین کارت هم ایجاد کرده است، رینس پریبوس رئیس دفتر دونالد ترامپ روز یکشنبه به شبکه خبری NBC گفت که فرمان جدید آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد اما ممکن است در بدو ورود ماموران پرسش های بیشتری از آنها بکنند.
روز شنبه 325 هزار مسافر خارجی به ایالات متحده آمدند اما 109 تن از آنها برای سوالات بیشتر بازداشت شدند چون از آن 7 کشور بودند. از آنها سوالاتی پرسیده شد و اکثرا آزاد شدند.
آقای ترامپ نیز در توییتی که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت که آمریکا اکنون نیازمند مرزهای مستحکم‌تر و بررسی‌های بیشتری است. به نوشته خبرگزاری رویترز این فرمان اجرایی صحنه‌های اشکباری را در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس ایجاد کرده است. یکی از ایرانیانی که حدود 20 سال از شهروند آمریکاست و این فرمان مانع از دیدار وی با برادرش شده است به رویترز چنین می‌گوید:
حدود ساعت 1:30 یکی با من تماس گرفت و گفت ببخشید یک خبر بد براتون دارم، برادرتون اینجاست. من پرسیدم میتونم باهاش صحبت کنم؟ گفت نه، فقط قراره که فردا با اولین پرواز اخراج بشه. پرسیدم چیکار میتونم بکنم؟ گفت هیچی.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر از فرمان خود دفاع کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داد و گفت یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی به فرمان منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا به وی تحویل شده است. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس هم به شدت از این فرمان انتقاد کرد.
ذکر نام ایران در این میان، آن هم به بهانه نگرانی از اقدامات تروریستی، به شوخی شباهت بیشتری دارد. بر کسی پوشیده نیست که ایران یک تنه در مقابل تروریست ها در سالهای گذشته ایستاد و بعدها برخی کشورها به این جریان پیوستند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرده است که به دنبال انتشار مطالبی در رسانه‌ها و گمانه‌زنی درباره چگونگی حضور تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جام جهانی کشتی که قرار است 28 و 29 بهمن ماه جاری در شهر کرمانشاه برگزار شود، این موضوع به کمیته ویژه‌ای که در وزارت خارجه تشکیل شده ارجاع شده تا درباره آن تصمیم گرفته شود.
اصغر فرهادی کارگردان مطرح ایران و جهان و یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار با انتقاد از فرمان منع موقت ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به آمریکا گفته است که حتی اگر در مورد حضورش در مراسم اسکار استثنای قائل شوند، در این مراسم شرکت نخواهد کرد. آقای فرهادی در متنی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده همچنین گفته است که قصد تحریم مراسم اسکار را نداشته، چرا که اعضای این آکادمی مخالف افراطی‌گری و تندروی‌هایی هستند که این روزها درباره سفر شهروندان کشورهای دیگر به آمریکا در حال اعمال است. فیلم فروشنده که به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شده که از 5 نامزد اصلی دریافت جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است. پیش از این نیز ترانه علی دوستی یکی از بازیگران فیلم فروشنده اعلام کرده بود که در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد.
دو روز بعد از پایان عملیات گودبرداری از محل حادثه ساختمان پلاسکو، روزنامه یه شهروند خبر داده است که جسد 6 شهروند مفقود شده در حادثه آتش سوزی این ساختمان هنوز کشف نشده است. این روزنامه در شماره روز یک شنبه 10 بهمن خبر داد که روز پنج شنبه جسد 3 نفر از افراد شاغل در ساختمان پلاسکو به خاک سپرده شده است. برادرزاده یکی از این افراد در گفتگو با روزنامه شهروند گفته است که روز حادثه عمویش به یکی از سرکارگران پیامک فرستاده و گفته که در موتورخانه گیر افتادند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ارسال پیامک از سوی برخی افراد محبوس در موتورخانه ساختمان پلاسکو منتشر شده بود، اما مقام‌های آتش نشانی این گزارش‌ها را تکذیب کرده بودند و در نهایت هیچ فرد مفقود شده‌ای زنده پیدا نشد. در مجموع پیکر 15 آتش نشان و 4 شهروند از زیر آوار خارج شده است.
بونوامون نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور از سوی این حزب معرفی شد. روز یکشنبه اعضای حزب سوسیالیست بونوامون را با بیش از 58% آرا برگزیدند تا در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل شرکت کند. به گفته کارشناسان فرانسوی انتظار نمی‌رود حزب سوسیالیست در انتخابات آینده فرانسه از شانس چندانی برای راه یافتن به دور دوم برخوردار باشد. تاکنون فرانسوا فیون از حزب محافظه‌کار، مارین لوپن نامزد راست افراطی فرانسه در نظرسنجی پیش از انتخابات پیشتاز بودند.
همینطور که در خبرها هم داشتیم، دونالد ترامپ روز جمعه گذشته دستوری را به عنوان حفاظت از آمریکا در برابر حملات تروریستی امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به آمریکا به مدت 4 ماه معلق شد و بازدید شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایرانیان به آمریکا در همین زمان ممنوع. کیان معنوی در گزارشی به باستاب این فرمان در روزهای اخیر پرداخته است.
فرمان دونالد ترامپ با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی که در بردارنده محدودیت‌های ورود به آمریکا برای شهروندان 7 کشور است، واکنش‌ها و نگرانی‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. روز یکشنبه رینس پریبوس رئیس دفتر دونالد ترامپ در مورد دارندگان گرین کارت این گونه توضیح داد که فرمان جدید آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اما کسی که دائم در حال ورود و خروج از آمریکا باشد مسلماً تحت غربالگیری بیشتری خواهد بود و در بعد به ورود با پرسش‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین حال چاک شومر یک چهره ارشد دموکرات‌های سنا گفت دموکرات‌ها در تلاشند طرحی را برای بی‌اثر کردن فرمان دونالد ترامپ ارائه کنند. در سنای آمریکا که کنترل آن در دست جمهوری‌خواهان است، برخی از چهره‌های جمهوری‌خواه با این طرح ابراز همدلی نکردند. از جمله میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا گفت که سخت‌تر کردن روند بررسی مهاجران ایده خوبی است، اما خاطر نشان کرد که بهترین منابع آمریکا در نبرد علیه تروریسم رادیکال اسلامی در درون و بیرون کشور مسلمانان هستند. و جان مک‌کین از چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه از سوی دیگر گفت که این فرمان روندی سردرگم کننده داشته و می‌تواند برای گروه داعش یا حکومت اسلامی خوراک تبلیغاتی فراهم کند. در آمریکا دادستان‌های کل 16 ایالت گفتند که حکم ترامپ برخلاف قانون اساسی آمریکاست و اعلام کردند که با آن مبارزه خواهند کرد. از آن جمله در ایالت نیویورک آن دانلی قاضی فدرال با صدور حکمی اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از 7 کشور مشمول وارد فرودگاه‌های آمریکا شده بودند جلوگیری کرد. اما در واکنش ساعتی بعد استفان میلر مشاور ارشد کاخ سفید گفت هیچ چیزی در حکم دادگاه نیویورک نیست که بتواند فرمان اجرایی ریاست جمهوری را به تأخیر بیاندازد یا جلوی آن را بگیرد و فرمان تمام و کمال به قوت خود باقی خواهد ماند. در میان بحث و بگومگوها و انتقادات، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در توییتی بار دیگر از فرمان خود برای تعلیق در پذیرش پناهجویان و منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا دفاع کرد. وی تاکید کرد که کشورش به مرزهای مستحکمتر و بررسی‌های حداکثری نیازمند است. ترامپ گفت: به آنچه در اروپا و در واقع در جهان می‌گذرد نگاه کنید که به گفته او یک آشفتگی هراس‌انگیز است. فرمان دونالد ترامپ واکنش‌های بین‌المللی گسترده ای را نیز به همراه داشت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا در مقابل ساختن دیوارها فرو ریختن آنها را جشن می‌گیرد و ساختن هر پل جدید استقبال می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ یادآور شده است که مطابق کنوانسیون ژنو جامعه جهانی موظف است پناهجویان را به دلایل بشردوستانه بپذیرد و مبارزه قاطع با تروریسم نمیتواند توجیهی برای برانگیختن شک عامه به افراد به خاطر ملیت یا مذهبشان باشد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در یک پیام توییتری نوشت کانادا از ورود افرادی که از جنگ یا آزار و اذیت می‌گریزند صرف نظر از دینشان استقبال می‌کند. در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را به منظور اعتراض احضار کرد.
صدور فرمان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف صدور ویزا و همینطور ممنوعیت ورود دارندگان ویزا برای شهروندان کشورهایی که موجب نگرانی آمریکا در فعالیت‌های تروریستی هستند، واکنش‌ها و تفسیرهای مختلفی رو موجب شده. در همین باره با علی هریشی وکیل مهاجرت در واشنگتن همراه میشیم. آقای هریشی، یک سال سرراست این است که بالاخره آیا دارندگان گرین کارت قادر به ورود به خاک آمریکا هستند هم اکنون یا خیر؟
با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، در واقع طبق دستور آخری که در واقع وزارت امنیت داخلی آمریکا امروز در وبسایتشون گذاشتن، جدا از حکم دادگاه اعلام کردن که برگشت در واقع ورود کسانی که گرین کارت دارن با آمریکا آزاد هست و هیچ مشکلی براشون پیش نخواهد اومد. البته این سوال و جواب حق گمرک هست، ازشون سوال و جواب خواهد شد، ولی در مورد ورودشون مشکلی نخواهد.
خب از یک طرف قاضی دادگاه نیویورک حکمی داده که بر اساس اون ماموران گمرک آمریکا نمیتونن دارندگان ویزاهای معتبر از این 7 کشور مسلمون رو از آمریکا اخراج کنند یا که ورود پناهندگان پذیرفته شده رو منع کنند. از طرفی وزارت امنیت داخلی آمریکا پاسخ داده که فرمان رئیس جمهور به قوت خودش باقیه و این حکم دادگاه تأثیری بر اون نخواهد داشت. الان تکلیف دارندگان ویزاهای معتبر چی هست؟
ببینید، طبق حکم دادگاه دستور آقای ترامپ در مورد منع ورود دارندگان ویزای معتبر لغو شده، ولی از طرفی دولت آمریکا جدا از این دستور همیشه این قدرت رو داره که دارندگان ویزا رو دوباره برمندش رو مورد بررسی قرار بده در هنگام ورود در گمرک و با ورودشون جلوگیری بکنه. در واقع حرفی که روز زده شده که سوء تفاهم ایجاد کرده این هستش که دولت آمریکا از این حقش نمیگذره و این حقش رو که حق بررسی مجدد ویزاهاست رو رعایت میکنه. اما این به این معناست که طبق حکم قاضی تمام دارندگان ویزای معتبر میتونن سوار هواپیما بشن و دیگه قبل از ورودشون نمیشه ازشون جلوگیری کرد، باید بیان در آمریکا و طبق اون قانون قبلی چارچوب ویزاشون و شرایطشون مورد بررسی قرار بگیره و اون وقت میتونن ویزای بگیرن و وارد آمریکا بشن و یا برگردونده بشن. به هر حال این حمایتی که از ورود ویزاداران هست بر اساس حکم دادگاه رو باید مغتنم شمرد. کسانی که ویزای معتبر دارن هر چه سریعتر باید وارد آمریکا بشن، به خاطر اینکه این حکم هایی که صادر شده چه در نیویورک، بوستون و واشنگتن همشون تاریخ دارن و این الزاماً طولانی مدت نیستن. بعض مال بوستون و واشنگتن 7 روزه و مال نیویورک تا آخر ماه فوریه هست، تا اینکه دولت بخواد بره از دستور رئیس جمهور داره به حمایت کنه. واسه همین اگر کسی ویزای معتبر داره هر چه سریعتر ازش استفاده کنه. الان گروه‌های معتبر دفاع از آزادی‌های مدنی آماده هستن که به صورت مجانی بهشون خدمات حقوقی بدن و سعی کنن که اینها وارد بشن. واسه همین از این فرصت استفاده کنن و هر چه سریعتر وارد آمریکا بشن.
و یک سال دیگر این است که یک سری از همین دارندگان ویزای معتبر یا دارندگان گرین کارت در 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته در فرودگاه مختلفی در آمریکا نگه داشته شدند یا حتی بعضیاشون برگشت داده شدند. تکلیف اینها چی میشه؟ آیا اونایی که در فرودگاه هستن الان عبور کردند و وارد خاک آمریکا شدند؟ یعنی برطرف شدن؟
اونایی که نتونستن وارد بشن و اونایی هم که حتی برگرد بعد ببینیم که اونایی که برگردونده شدن ویزاشون کنسل شده و برگردونده شدن یا در واقع با چه دستوری برگردونده شدن، یعنی ویزاشون آیا معتبر هست در حال حاضر یا نه. اگر معتبر باشه میتونن دوباره سوار هواپیما بشن و وارد آمریکا بشن. اونایی که در واقع فرودگاه برگردونده شدن هنوز میتونن وارد از اون ویزاشون چون معتبر هست استفاده کنن و دوباره شانسشون رو امتحان کنن.
سپاسگزارم علی هرشی وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما.
با تشکر از شما و شنوندگانتون مجدد.
2042-221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که بسیاری از شما دارید و میدونید. میتونید با این شماره ها با ما تماس بگیرید، بر روی پیامگیر 24 ساعته ما دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو درباره خبرها و مسائل مختلفی که میخواید دیدگاهاتون رو با بقیه در میون بگذارید از این طریق این پیام ها رو برسونید. اما بشنویم بخشی از پیام های شما رو.
من یه نصیحت دارم برای دیکتاتورهای دنیا، اون کسایی که مردمشون سرکوب میکنن، زندانی میکنن، بری پند بگیری از صدام حسین، از فرهنگ محمد قذافی و ابوبکر بغدادی. همین روزا دنبال اون چایی که صدام توش بود میگرده.
جوان ایرانی، سرمایه‌دار ایرانی، وقتشه که از این موهبتی که نصیبت شده به وسیله امضای دونالد ترامپ برگردی به ایرانت و هویتت ثابت کنی. دونالد ترامپ یه موهبته که قد خودتو بدونی، هویت خودتو ثابت کنی.
ما شوربختانه احساساتی میشیم و جبگیر میشیم بدونی که پندار بکنیم. شعارهایی میدیم که به نفع رژیم هست. آقای اصغر فرهادی، شما اعلام کردین که نمیرین امریکا، شما تشریف ببرین اونجا و اونجا میلیون ها نفر دارن تماشات میکنن. یک زمان بگو باجون ملت ایران فرزندان همون کوروشی هستن که خود امریکا قوانینش بر اساس دستورات اونو و قانون حقوق بشر همش از ایشون اومده و ما تا قبل از اینکه این رژیم بیاد ما دشواری نداشتیم. تا حالا یک ایرانی خودشو منفجر نکرده.
آقای آیت الله خمینی، کاش بودید و می دیدید که نه عزت داخلی برای من مانده نه عزت خارجی. کاش بودید و می دیدید که پاسپورت ایرانی تبدیل شد به یکی از بی ارزش ترین پاسپورت های دنیا.
نگاهی می کنیم به وضعیت هوای کشور. به گزارش سازمان هواشناسی، سامانه بارشی که طی این چند روز روی کشور مستقر بوده اوایل امروز از مرزهای شمال شرقی همراه با بارش برف خارج خواهد شد. از سوی امروز دوشنبه در سواحل غربی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود. در بخشهایی از شرق و جنوب شرقی کشور نیز پدیده غبار دور از انتظار نخواهد بود. همچنین امروز بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج خواهد بود و در سایر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار برقرار است.
مروری می‌کنیم بر خلاصه مهمترین خبرها. اعتراض به فرمان تازه دونالد ترامپ در زمینه تعلیق ورود شهروندان ایران و شش کشور دیگر در بیش از شش شهر آمریکا به مقابل کاخ سفید هم کشیده شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، از احضار سفیر سوئیس در تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داد و گفت یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی به فرمان منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایرانیان به آمریکا به وی تحویل داده شده است. اصغر فرهادی، کارگردان مطرح ایران و جهان و یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار، با انتقاد از فرمان منع موقت ورود شهروندان ایران گفته است که حتی اگر در مورد حضورش در مراسم اسکار استثناء قائل شوند، در این مراسم شرکت نخواهد کرد. دو روز پس از پایان عملیات بودبرداری از محل حادثه ساختمان پلاسکو، روزنامه شهروند خبر داده است که جسد 6 شهروند مفقود شده در حادثه آتش سوزی این ساختمان هنوز کشف نشده است. بانو آمون، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور، از سوی این حزب انتخاب شد. کاخ سفید از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور دونالد ترامپ و ملک سلمان پادشاه عربستان خبر داد. در این گفتگوی یک ساعته این دو رهبر توافق کردند که همکاری‌های خود را در مقابله با تروریسم افزایش دهند.
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 9 بهمن ماه افتتاح شد. درباره این جشنواره با فرج سرکوی همراه میشیم و مرور میکنیم بر برخی مسائل مرتبط. آیه سرکوی، چه شاخصهایی جشنواره فیلم امسال رو متمایز میکنه و در افتتاحیه چه مواردی رخ داد؟
در واقع میتونیم بگیم این جشنواره هم مثل جشنواره همه جشنواره اکثر جشنوارهایی که برگزار شده با خبرهای سانسور شروع شد. آقای صالحی امیری در ملاقات با آیت الله ناصر بکارم شیرازی اعلام کرد که 10 فیلم با موضوعات فمینیستی و نامناسب از جشنواره حذف شدن. فیلم کاناپه کیانوش عیاری به دلیل اینکه از کلاهگیس استفاده کرده بود در فیلم برای زنان حذف شدن. و در حال این مراسم در برج میلاد برگزار شد با نمایش فیلم مستند آبی کمرنگ که به کارگردانی آرش لاوتی، فیلمی است درباره جانبازان که بیماری های اعصاب دارن و غیره. و بعدم در میتونیم بگیم که فاجعه آتش سوزی پلاسکو تمامی این افتتاحیه جشنواره تحت تاثیر خودش قرار داده بود. دکور و چیدمان تغییر کرده بود و عکسایی از فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو نشون داده شده. و بعد هم وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی ارشاد حجت الله ایوبی صحبت کردند و حجت الله ایوبی گفتش که در فیلم‌های اجتماعی امسال امید موج میزنه و این اون چیزیه که مقام معظم رهبری خواستار اون هست.
35 دور از جشنواره فیلم فجر گذشته. این جشنواره بخش بین الملل هم در سالهای بسیاری از این 35 دوره رو همواره داشته، اما جایگاه این جشنواره در حال حاضر در سطح جهانی نسبت به سایر جشنواره‌ها چگونه است؟
این جشنواره خود نسبت به جشنواره‌هایی که در دنیا برگزار میشه خب هیچ جایگاهی نداره در دنیا و نتونسته خودش رو جا بندازه بعد از این همه سال به عنوان یه جشنواره‌ای که حتی معلوم بشه سیاست‌هاش چیه، معیارهاش چیه. بعضی جشنواره‌ها می‌دونیم خب بر معیارهای کیفی توجه می‌کنن بیشتر، بعضی مثلا به مخاطب توجه می‌کنن، بعضی تخصصی هستن، اما جشنواره فیلم فجر در واقع یک جشنواره بی‌چهره هستش و به همین جهت هم اهمیتی پیدا نکرده. امسال دیگه خودشون هم متوجه شدن و بحث‌های زیادی حتی در رسانه‌های دولتی هستش که شاید بهتر باشه یک سال جشنواره رو تعطیل بکنیم و تصمیم بگیریم که اصلا این جشنواره برای چی هست و چرا برگزار میشه و چه سیاست‌هایی داره. در خود ایران هم این جشنواره همیشه مورد بحث بوده، اینکه چگونه چه کسانی فیلم‌ها رو انتخاب می‌کنن، نحوه انتخاب فیلم‌ها که مثلا در دو ماه آخر سال با سرعت انجام میشه و بعد هیئت داوران همیشه با اعتراضاتی روبرو بودن. به هر حال می‌تونیم بگیم که در واقع این پیشنهادی که اخیراً عده‌ای از سینماگران ایران دادن که جشنواره متوقف بشه و درباره سیاستش و درباره هیئت انتخابش و اصلا درباره نحوه کارش فکر بشه، شاید پیشنهادی بشه که اگه عملی بشه بتونه جشنواره نجات بده.
فیلم قاتل اهلی مسعود کیمیایی، کارگردان پیشکسوت سینما ایران، با یک حاشیه‌ای همراه بود که به اعتراض پرویز پرستویی در واقع باعث شد. این ماجرا رو هم یک اشاره بسیار کوتاهی بکنید، وقت کمی داریم.
بله این فیلم قرار در جشنواره بنمایش در بیاد. داستان یک که راندخار هست، به اصطلاح از این راندخارهایی که بحثش زیاد مطرح است، یک سپیدها. و فیلم از ابتدا هم با یه مشکلاتی روبرو شد، به خصوص وقتی که آقای کیمیایی تصمیم گرفت که پسرش نقش بیشتری داشته باشه در فیلم، و بعد حالا اختلاف پیدا کرد با تهیه کننده. حالا پرویز پرستویی که نقش اول رو در این فیلم داره، جز موارد نادری است که در تاریخ سینما رخ داده، یعنی این فیلم برای جشنواره انتخاب شده اما بازیگر اولش اعتراض داره، میگه فیلم دچار تشتت هست، به این دلیل که دو نسخه از فیلم تهیه شده، یک نسخه که در جشنواره نمایش بدن، یک نسخه که برای عموم به نمایش در بیاد. این اتفاق هم بی سابقه است. آقای کیمیایی یک پاسخی داد به آقای پرستویی که گفتش بهتر بود میمدی در خانه با هم حرف میزدیم و شما دستمزد بده گرفتی، من دستمزد رو نگرفتم. به هر حال این فیلم همچنان بین تهیه کننده، کارگردان و بازیگر میتونیم بگیم که بحث هست و معلوم نیست چه سرانجام پیدا کنه.
سپاسگزارم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
به رسم دوشنبه ها در برنامه صبحانه و خبر، بردیا افشین نگاهی می کند به تقویم تاریخ موسیقی جهان به مناسبت ها و یا رویدادهای مقارن با این روز.
سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا اثری بود با عنوان Will You Love Me Tomorrow؟ آیا فردا هم دوستم خواهی داشت؟ این تک آهنگ اثری بود از گروهی با نام The Shrills، آهنگی تاریخ ساز در دوران شکوه گروه های کاملا دخترانه. این اولین تک آهنگ از این دست گروه ها بود که در آمریکا تبدیل می شد به شماره 1. گروه های کاملا دخترانه گروه های آوازی بودند، متشکل از خواننده های زن که عمدتا با هم هارمونی خونی می کردند، اون هم در فضای موسیقی پاپ. از جمله معروف ترین این گروه ها در آمریکا در اون روزگار گروه هایی بودند چون سوپریمز، وندلاز و علاوه همین گروه شریلز، که این گروه به غیر از این تک آهنگ خالق ماندگارهای بسیاری بود، تک آهنگ هایی با عناوین ماما سد و سولجر بوی. ده سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده اثری بود با عنوان Baby One More Time یا عزیزم یک بار دیگه. این اثری بود از بریتنی سپیرز و این اتفاق در زندگی هنری او یک نقطه عطف بود. این اولین تک آهنگ از این هنرمند اون زمان 17 ساله بود که تبدیل می شد به شماره 1 در آمریکا و البته باعث شد توجه ها از سراسر جهان به این خواننده جلب شه و او رو یک پدیده بخونند. بریتنی سپیرز بعد از این اتفاق خیلی زود از یک چهره محبوب در بین نوجوانان تبدیل شد به یک چهره نمادین در موسیقی پاپ، اون هم در آستانه هزاره جدید. هنرمندی که امروز 35 سال است و بسیاری از چهره های معروف نسل تازه موسیقی پاپ، کسانی چون مگن ترینر، کیتی پری و خیلی های دیگه، او رو الگوی خودشون معرفی کردند. با این حال پس از نزدیک به 2 دهه فعالیت، همچنان این تک آهنگ موفق ترین اثر از نظر تجاری از بریتنی سپیرز محسوب میشه، اثری که در خارج از آمریکا در نزدیک به 30 کشور جهان هم روزگاری محبوب ترین هفته بوده. One more time.
خب بعد از گزارش موسیقی وردیا افشین میرسیم به پایان این بخش خبری به این صبحانه با خبر. سپاسگزارم که تا این ساعت از این برنامه صبحگاهی رادیو فردا ما رو همراهی کردید. یادآوری میکنم که میتونید این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و در بخش آرشیو صبحانه با خبر ببینید. من مرتضی قاسم‌فر در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
البته شنونده‌ها و بیننده‌های عزیز میتونن با ایمیل info@radiofarda.com هم با ما در تماس باشن. من نازافرین میرزا خلیلی در ادامه با مرور مهمترین خبرهای ایران و جهان همچنان با شما خواهم بود.